أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب عروه در مسئله 61 فرموده است که معون دو معنا دارد، یکی ما یصرف و فی تحصیل ربح و دیگری ما یحتاج الانسان الیه لنفسه و عیاله فی معاشه به حسب شأنه اللائق به حاله. و هر دو معونه از خوم مستثنا هست، اما معونه تحصیل که از خوم مستثنا هست، ببینیم مقصود چیست. این که میگویند معونه تحصیل از رب از خوم استثناء میشه، مقصودشون چیه؟ برای روشن شدن مقصود فقها مثالی میزنیم. شخصی یک زمینی سنگلاخ از پدرش به او به ارث رسیده است. یک میلیون تومان امسال هزینه کرد تا بتواند در این زمین کشاورزی کند. آخر سال هیچ چیز به دست نیاورده، همین مخارجی که کرد، کارگر گرفت، مزد کارگر داد، کرایه رفت و برگشت پرداخت کرد که برود سر زمین و در اونجا کار کند، کارگر بگذارد. یک میلیون تومان هزینه کرد، امسال هیچ ربحی به دست نیاورده. سال دیگر 2 میلیون ربح به دست آورد. در ذهن مردم این گونه جا افتاده که امسال خمس نمیدهند، چون چیزی هنوز به دست نیاوردند. 1 میلیون تومان ربح داشتند که امسال مصرف کردند به امید تحصیل ربح بیشتر، اما سال دیگر نتیجه میده. ولذا مردم امسال میگن ما چیزی نداریم، سال دیگر خمس 2 میلیون ربح را که به دست میآورند پرداخت میکنند. اما ما وقتی به مدرک مسئله رجوع میکنیم میبینیم فهم مردم اشتباهه و امسال این 1 میلیون را باید تخمیس میکردن، چون ربحان لم یصرف فی معونت السنه، این 1,000,000 ربحیست که امسال به دست آورده بودن و در معونه زندگی صرف نکردن. علیه الخوم بعد معونتهی و معونت ایالهی، باید خمس این 1,000,000 را پرداخت کنند. سال دوم که 2,000,000 به دست می آورند، اون وقت وقت انتقام است. می گویند که ما 2,000,000 ربح نکردیم، 1,000,000 ربح کردیم، چون 1,000,000 ما هزینه کردیم و معونه تحصیل رب داشتیم، 2,000,000 به دست آوردیم، پس ربح ما میشه 1,000,000 و خمس 1,000,000 را سال آینده پرداخت میکنن. دلیل استثناء معونه تحصیل رب یا این بود که عرفاً بر اون 2,000,000 ربح به تمامهی صدق نمی کند، عرف کل 2,000,000 سال آینده را ربح نمی داند و نظام می گفتن تخصصاً معونه تحصیل از خمس فائده و ربح استثناء می شود، چون اور نگاه که میکنه میگه این 2,000,000 که همش سود نیست، 1,000,000 قبلا هزینه شده است بابت تحصیل آن. بله بله، پس یا دلیل استثناء معونه تحصیل عدم صدق ربح است بر اون 2,000,000 به طور کامل، این نتیجهش همینه که خمس 2,000,000 را کامل پرداخت نکند، اما 1,000,000 سال قبل که ربح بود، درآمد بود، ولم یصرف فی معونت رجل و عیاله. و یا دلیل استثناء معونه تحصیل روایاتی است که می‌فرماید الخمس بعد المعونه. الخمس بعد المعونه یعنی خمس ربح بعد از استثناء معونه تحصیل است، یعنی خمس 2,000,000 بعد از استثناء معونه تحصیل پرداخت شود. باز بحث راجع به خمس 2,000,000 که ربح سال آینده، الخمس بعد المعونه. اما اون سال گذشته که 1,000,000 را از ارباحت ورداشتی و معونه تحصیل این 2,000,000 قرار دادی، او چرا خمس نداشته باشد؟ نگفتن لا خمس فی معونت تحصیل، اینجور که نگفتن، گفتن الخمس بعد معونت تحصیل و بینهما فرق واضح. اگر میگفتن لا خمس فی معونت تحصیل، میگفتیم 1,000,000 سال اول معونت تحصیل فلا خمس فیها، اما اینطور که نگفتن، گفتن الخمس و بعد معونت تحصیل.
بعد چه تغییره؟ علم و بعد رسولیه چه تغییره؟
الخمس بعد معونة التحصیل، یعنی خمس در این رب که 2 میلیون هست بعد از استثناء معونه تحصیل آن تعلق میگیرد. خمس به این 2 میلیون بعد از استثناء معونه تحصیل آن هست. شما می فرمایید که الخمس بعد المعونه یعنی این 2 میلیون هم چون سال دیگر می خواهد، این 2 میلیون هم چون می خواهم سرمایه گذاری کنم و معونه تحصیل یک ربح 4 میلیونی قرار بدهم، این 2 میلیون چون معونه تحصیل 4 میلیون در سال دیگر هست خمس ندارد. بعد میرسیم 4 میلیون به دست آوردیم، باز میخواهیم اون 4 میلیون را معونه تحصیل 8 میلیون در سال دیگر قرار بدیم، بازم معونه تحصیل خمس ندارد. با این فرمایش شما نقشه خوبی آدم میتونه پیاده کنه. هر ربحی که به دست آورد معونه تحصیل ربح بعدی قرار بدهد و خمس این را نده. این متفاهم عرفی از ادله نیست. خود بزرگان که آمدن گفتن معونه تحصیل خمس ندارد چون عرفاً فائده صدق نمی کند. یعنی چه؟ یعنی این 2 میلیونی که به دست آوردید چون 1 میلیون سال قبل برای آن هزینه کردید کل 2 میلیون فایده نیست، اما دلیل نمی شود که اون 1 میلیون سال گذشته هم فایده نبوده. چرا فایده نبوده؟ شما اون 1 میلیون را در سال قبل با کد یمین و عرق جبین به دست آوردید، آخر سال به شما میگوین این 1 میلیون ربحون لن تصرف فی معونتک و معونت ایالک و انما صرفته فی تحصیل ربح آخر، چرا خمس نداشته باشد؟ اون ربح آخر که سال دیگر به دست میاد بله اون وقت ما مراعات میکنیم، به شما میگوییم کل 2 میلیون را تخمیر نکن. این از نظر صناعی همین را سرد کردیم. بله نه، اونهایی که میگن سرمایه خمس ندارد اصلا میگن سرمایه، چون ما یتوقف و علیه معونت و سنت عرفاً معونت و سنت نه، اصلا اونهایی که میگوین سرمایه خمس ندارد میگن سرمایهی که یتوقف و علیه تحصیل و معونت و سنت معونت و سنت. بحث ما در معونه تحصیل ربح هست. چه بسا شما به درآمد از این زمین هیچ نیازی نداری، فرض نشد که شما به درآمد این زمین نیاز دارید، فقط معونه تحصیل ربح هست. این 1,000,000 2,000,000 در سال دیگر میخواهید به دست بیاورید. خب چرا 1,000,000 امسال را تخمیز نمی کنید؟ ربحان لم تصرف و فی معونت که و معونت ایالک.
این واضح
دو سال است. سال اول 1,000,000 به دست آوردید، صرف در معونه زندگی نکردید. ما عرضمان این است که باید خمس بدهید امسال. نگویید که آقا من کشاورزم، الان که آخر سال خمسی هم هست، گندمی را که دارم و مصرف نکردم خمس میدهم، اما گندمی که صرف در زندگی کردم یا زیر خاک کردم که سال دیگر گندم به دست بیاورم، خمس این را نمیدم. نخیر، حق نداری. باید خمس این گندمی را که زیر خاک کردید تا سال دیگر گندم به دست بیاورید، بذری که پاشیدید زیر خاک تا سال دیگر گندم به دست بیاورید، باید خمس این گندم را که زیر خاک قرار دادید پرداخت کنید، چون این گندم ها را که ربح سال گذشتتون هست صرف در معونه زندگی نکردید. فرق می کند با اون گندم هایی که در زندگی خودتان مصرف کردید. این مطلبی است که باید مد نظر باشه. مطلب دوم راجع به تعریف معونه تحصیل. معونه تحصیل یک مقدار شبهه مفهومیه داره. در مواردی مقدمه بعیده معونه تحصیل ره. مثلا شما برای این که در استان خراسان فرض کنید در یک جایی مشغول کار بشوید، از قم کوچ کردید، یک ماشین گرفتید فرض کنید 300,000 تومان، اساستون رو بار زدید رفتید مشهد. حالا میخواهید در مشهد کار کنید و درآمد داشته باشید، یا فرض کنید یک شخصی از اینجا کوچ کرد رفت اروپا، چقدر خرج تهیه ویزا کرد، چقدر خرج رشوه به این و آن کرد، چقدر خرج هواپیما کرد تا رسید به این کشور اروپایی، میخواد اونجا مشغول کار بشه، یک سال اول رو هر چی در میاره قبلا خرج شده. فرض کنید 10,000,000 تومان خرج کرده، با پول مخمس هم خرج کرده، اینجور فرض کنید. چون این قید رو که میزنم برای این جهت هست که معونه تحصیل اگر از پول مخمس صرف بشه، خب خمس خودش که ادا شده قبلا هیچ، ارباحی هم که بعدن به دست میاره معونه تحصیل ازش استثنا میشه، دیگه بحث خمس مطرح نمیشه، چون این معونه تحصیل اینها قبلا تخمیز شده یا از ارث پدری خرج کرده که خمس نداشته.
بعدن که رب به دست میاره، خب در حالات عادی که حساب میکنن معونه تحصیل رو استثناء میکنن، خب خمس اون ارباح را یک مقدار کم میکنن. حالا فرض کنید این آقا 10 میلیون مال مخمس داشت یا ارث پدری داشت، خرج کرد برای رسیدن به این کشور اروپایی و در اونجا استخدام شد، حالا 1 سال باید کار کنه تا بتونه این 10 میلیون رو جبران کنه. میشه بدون این 10 میلیون چون معونه تحصیلش 10 میلیون است، از ایران 10 میلیون خرج کرد تا رسید به اروپا، پس این 10 میلیون حقوق چند ماه اول خمس ندارد. در کتاب بحوث، بحوثون فی شرح الخمس، فرمودن که نخیر در این مثال ما ملتزم میشیم به خمس. حقوقی که در اون کشور اروپایی میگیرد ربح است، معونه تحصیل مراد مخارج این سفر که به کشور اروپایی سفر کرد تا در اونجا کار پیدا کند، معونه تحصیل شامل این مخارج سفر نمی شود. پس معونه تحصیل چیه؟ ایشون میگن کل ما یستهلك خلال العمل من اصل ماله المعد لذلك العمل. اون چه که در اثناء عمل از سرمایه معد برای عمل مصرف می شود، این معونه تحصیل است. ما یستهلك خلال العمل من اصل ماله المعد لذلك العمل، مثل این که نجار مجبور است که مقداری هزینه بکند، اره می خرد، ارهش می شکند، مغازه کرایه می کند، سرمایه اش رو یک مقدار مصرف می کنه در اثناء عمل برای تحصیل ره، این میشه معونه تحصیل. اما اینکه قبل از شروع عمل طرف هزینه میکنه به امید درآمدهای آینده، این که معونه تحصیل نیست. خب شاید شما بفرمایید که حق با ایشان هست، چون اگر بنا باشه ما معونه تحصیل رو با دید وسیع بخواییم با نظر مسامحی برخورد کنیم، هزینه دوران دبستان، دبیرستان، دانشگاه آزاد، همه اینها رو باید طرف حساب کنه. حالا که شده پزشک، هرچی درآمد داره خمس نمیده. میگن چرا؟ میگه من یک ارث پدری داشتم، رفتم دبستان غیر انتفاعی که خوب درس بخونم، هی از من پول گرفتم، دبیرستان رفتم پول گرفتم، دانشگاه رفتم، دانشگاه فرسایی آزاد یا شبانه پول گرفتم، میلیون ها تومان از من پول گرفتن تا به امروز. حالا حالا دنبال من برای خمس دادن نیایی. بله.
بله.
حالا از میخوام به نظر ما افراد و تفرید در این مسئله نباید بشه. مقدمات بعیده مثل همین هزینه دوران دبستان و دبیرستان و هر سبت خدمتتون که دانشگاه و بله اینا انصافا نمیشه معونه تحصیل رب بشه عرفن. یعنی ملاک اینه که وقتی این پزشک آمد مطب زد در آمدی که دارد عرض میگه ربه تر. اینجور نیست که عرض بگه لم تربح. عرض هیچ وقت به این پزشک نمیگه تو سود نکردی، فعلا هر که در می آوری به اندازه هزینه هایی که کردی نیست. نه، عرض میگه تو رب کردی. اما مقدمات غریبه ولی قبل از عمل عرفاً معونه تحصیله. خب یک شخصی برای این که بتواند مغازه بزنه، بتواند دست فروشی بکند کنار خیابان، به مأمور شهرداری مجبور رشوه بده. این معونه تحصیل دیگه، هنوز شروع که نکرده، تازه رفته یه کادوی برده برای مأمور شهرداری گفته داداش ما زن و بچه داریم، خب میاییم دست فروشی میکنیم کنار خیابون، تو بساط ما رو جمع نکن. اونم مأمور شهرداری هم کادو رو گرفته گفت باشه تا هر وقت یادمون موند این کادوی شما چشم. بعد از فردا شروع میکنه این دست فروش به دست فروشی. عرفاً جزء معونه تحصیل نیست اون مبلغی که به مأمور شهرداری داد. یا کسی که در شهر دیگری استخدام شده هزینه ذهاب و ایابش عرفاً معونه تحصیل نیست، قطعا معونه تحصیله. اونی هم که میره اروپا اونجا سکونت میکنه او عرفاً مخارج نقل و انتقالش به اروپا مقدمه تحصیل رب نیست، ولی چون داره از یک کشور به کشور دیگری کوچ میکنه معونه خودش عرفاً، ولذا از اون ربه آینده و درآمد آینده کسر نمیشه. عرفاً اینجا به معونه زندگیشه. خب بالاخره آدم خیر البلاد ما حملت، میبینه که تو قم نمیتونه زندگی مناسبی داشته باشه، میره مشهد، میره یک جای دیگر به قصد کار میره، اما این نقل و انتقال هزینه زندگی عرفاً. اما اگر این آقا میره خرج میکنه یک سال در یک کشوری کار میکنه و بر میگرده که عرفاً مهاجرت نیست، چند میلیون خرج میکنه میره ژاپن چند ماه اونجا کار میکنه و بر میگرده، عرفاً حساب میکنه میگه آقا من 5 میلیون خرج ویزا و هواپیما و اینها دادم، حالا الان 20 میلیون دارم، اینجا هم هیچی نخوردم، حالا یا خوردم یا نخوردم دیگه، حالا اون به خودم مربوطه، بالاخره الان 20 میلیون دارم. کل 20 میلیون رو خمس نمیده، ولی این مخارجی که متحمل شد این برای تحصیل، برای به دست آوردن یک کسب و یک کار مناسب بود، اما چون مقدمه غریبه عرف این رو معونه تحصیل میدونه. پس این که در کتاب بهوز فرمودن که در اثناء عمل هرچه انجام بدهیم و از سرمایه خرج کنیم برای عمل، این معونه تحصیل است، و نه اینکه که در مقدمات خارج از عمل صرف می شود. نه خیر، باید بین مقدمات بعیده و مقدمات قریبه فرق گذاشت. ملاک صدق ربحه، کسی که از ایران به اروپا کوچ می کند هر چه مخارج داشت عرفاً مخارج زندگی او، درآمدش در اون کشور 100% ربح هست. حالا نمیدونم اینا دار تعریف شما مشکل شد، اما کسی که عرفاً سفر کاری، یعنی میره ژاپن 6 ماه میمونه کار میکنه برمیگرده، سفر کاری، خب این هر که هزینه سفرش بود از درآمدی که به دست می آورد استثناء می شود و خمس ندارد. هر جا شک کردیم میشه شبهه مفهومیه تقرر. خدا برکت بده به اصل براءت. خب ما شک داریم که ربهم فائدتم یتعلق به الخمس او لیس به فائدته، وقتی شک داریم در صدق رز و فائده اصل براءت جاری میکنیم و خمس لازم نیست بدیم. فرض این است که استثناء معونه تحصیل از خمس رز و فائده تخصصا هست و نه تخصیصا. فرق است بین معونه سنه و بین معونه تحصیل. معونه سنه همینجوره، اگه شک کردیم که آیا این تزیین، این دکور عرفاً معونه سنه هست یا نیست، باید خمس بدیم. چرا؟ برای اینکه صدق و فائده بر آن وجدانی است، شک داریم در مخصص منفصل که هل یصدق علیه معونه سنه ام لا، در شبهه مفهومیه مخصص منفصل به آن رجوع میکنه. اما در شبهه مفهومیه معونت و تحصیل، چون استثناء معونه تحصیل تخصصا هست، در صدق رب و فائده شک کردیم، و شک که در صدق رب و فائده که کردیم طبعا خمس ندارد و اصل براءت از خمس جاری میکنیم. ببینید مقدمات بعیده میدونم، فرض کنید یک کسی با دیپلم استخدام شده، یا حالا رشته پزشکی قبول شده میخونه که بشه پزشک، عرفاً این مقدمه بعیده و اینها حزیم معون و اینها عرفاً معونه زندگی.
نه، اگر که نه دیپلم باشد در کارش پیشرفت نمیکنه، نیاز داره متوجه فرستون اضافه درآمدش، بعد اینکه لیسانس
بگیره. البته هیچ کس برای رضای خدا درس نمیخونه، همه برای اضافه درآمد در تو. حالا تا معونه بعیده است. نه ببینید، عرفاً ارتباط این کار با شغل ارتباط قریب هست یا بعید؟ این که شما میفرمایید که درس میخواند تا کار بهتری به او بدهند، اون مثل همون پزشکی میمونه که میگه آقا ما ارث پدریمون رو گذاشتیم صرف دبستان انتفاعی و دبیرستان انتفاعی و نمیدونم باید کردیم، هرچی داشتیم خوردیم، خرج تحصیلمون کردیم، حالا تا استخدام شدیم به عنوان پزشک فرض کنید که ارتش، آخر سال آخر سالمون رسیده، این فامیلمون که روحانیه میاد میگه خمس بده. خب شما میگید درست میگه این آقا، باید خمس بدی، چون هر چه درآمد داشتی و صرف نکردی در زندگی و خمس داره ربحون 20 میلیون تا حالا خرج تحصیلت کردی. خب عرفاً مانع از صدق رب بر این درآمد الان نیست، چون این مقدمه بعیده
بودن.
اما همین پزشک اگر چند میلیون خرج میکرد تا استخدام میشد در این ارتش، ما ملتزم درآمدی که چند ماه اول دارد استثنا می شود و خمس ندارد، چون میگه آقا ما که سودی نکردیم، همین چند ماه قبل بود 5 میلیون خرج کردیم تا تونستیم اینجا استخدام بشیم. این عرفاً رب سر نمی کنه. مقدمات بعیده با مقدمات قریبه فرق میکنه. اما اینی که در کتاب بحوث فرمودن که بعد از اشتغال به عمل، یعنی تعبیر اینه که کل ما یستهلک و خلال العمل من اصل ماله المعدل ذالک العمل، نه این تعریف دقیقی نیست. به هر حال معونه تحصیل، خب پول کارگر که میدهد انسان برای تاجر، پول کارگر، هزینه حمل و نقل کالا، اینها اجاره محل، اینها همه معونه تحصیل هست. مطلب سوم اینه که آیا معونه مستثنات حتما باید معونه قبل از ظهور رب باشه، یعنی معونه تحصیل رب باشه، یا نه معونه حفظ رب هم مستثنات؟ آقا بنده مجبورم نگهبان بگذارم، ما بالاخره چند نفر مغازه‌دار یک نگهبان آوردیم اینجا، باید دنگی پولش رو بدیم، این نگهبان خرجش معونه تحصیل رب نیست ولی معونه حفظ رب هست. آیا اجازه میدید که خمس این مبلغ را ندهیم؟ جواب اینه که خمس این مبلغی که به این نگهبان میدهید لازم نیست، ولی نه از باب معونه، نه از باب این که رب طبق نمی کند بر درآمد شما مگر بعد از استثناء هزینه این نگهبان. یعنی اگر شما فرض کنید طلا فروش هستید 10 میلیون رب داشتید، امسال 1 میلیون هم دادید بابت حقوق این نگهبان، اینجور نیست که شما 10 میلیون رب نکرده باشید، نخیر 10 میلیون رب کردید، اما عرفاً هزینه نگهبان جزء اموالی است که در اثناء سال تلف می شود از شما، مثل مالیاتی است که دولت از شما می گیره. رب حادث است، رب حادث شده است، اما باقی تا آخر سال نیست، تلف شده است این مقدار از رب که به این نگهبان دادید و به خاطر تلف شدن خمس ندارد، مثل مالیاتی که به دولت میپردازید رب صدق میکنه، منتها تلف شده. تلف لازم نیست آدم میوه بخره تو خونه تلف بشه، اینم یک نوع تلفه که آدم مجبوره برای حفظ اموالش نگهبان بگذارد، مالیات بدهد. اینها هم داخل است در معونه زندگی عرفن و از این جهت خمس ندارد. بعد واقع میشه در این که آیا در معونه تحصیل مراعات اقتصاد باید بشه یا اگر اسراف و تبذیر کرد کسی. یک آدم ناشی هر چی پول گیرش میاد در راه این کار تجاریش خرج میکنه، حقوق کارگر 10,000 تومنه میده 20,000 تومن، همچو تاجر غیر رشیدی اگر پیدا کردیم باید بحث کنیم که این معونه تحصیل اینطوری استثنا میشه یا نه.